سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خدایا ما را در هر امری با صدق و راستی وارد بگردان، با صدق و راستی از آن خارج بگردان. خدایا از جانب خودت یاور، سرپرستی، مولا، هادی عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. انشالله آخرین عهد زیارت ما با امام حسین نباشه. انشالله تا لحظه آخر عمر زائر امام رضا، زائر ائمه اطهار، زائر امام حسین از راه دور باشیم. انشالله اگه لایقم بودیم از نزدیک عرض ادب کنیم. ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. هدیه به پیشگاه مقدس مولامون سید الشهدا و شهدای عزیز کربلا صلوات خط بفرم. اللهم صل. التماس دعا داریم و امیدواریم که خدا به هممون توفیق بده بتونیم به وظیفه‌مون آنچنان که شایسته است عمل بکنیم. دنباله بحث شب‌های قبل خیلی سریع عبور می‌کنم، چون قول دادم که امشب راجع به یکی از منش‌ها و روش‌های هم کلامی و هم رفتاری امام حسین علیه السلام اشاره ای داشته باشیم و آنچه که انشالله روزیمون باشه به ذهن حقیر هم جاری بکنه خداوند. ثم انا یا الهی، اونجا که خدا رو معرفی کرد، تو هستی، همه چیز دست توست، حالا من کیم؟ خیلی خوبه ما خودمون رو هم نسبت به خدا معرفی بکنیم. من کیم در مقابل تو؟ امام حسین به ما یاد میده اول خدا رو بشناس، جایگاه الهی رو دقیقاً برای خودت تعریف کن، حالا خودت رو هم در معرضش قرار بده، بگو منم اینم. انشالله مشرف بشید مسجد کوفه. یکی از اعمالی که مسجد کوفه داره رو سر به سجده گذاشتن الهی، انت انت و انا انا، واعف عنی واغفر لی وارحمنی. تو تویی خدای منم، منم یه بنده هم با همین وضعیت که اومده، ببخش و میبخش. بد نیست بعض وقتا حالی پیدا کنی تو سجده اصلا همین ذکر رو بگید بعد از سبحان ربی الاعلا و حمده، بگید انت انت دیگه، همینه، من بیش از این ازم ساخته نبود، اگه ساخته بود انجام میدادم، بی‌عرضگی کردم، غفلت کردم، هرچی هست، اما تو هم توی، تو کریمی، تو اکرم الاکرمینی، انت نعم الرب و انا بئس العبد، تو بهترین خدایی، منم بدترین بندم، حالا میخوای چیکار کنی با من؟ واعف عنی، درگذر، واغفر لی، منو ببخش، و تو به علیه، انک انت التواب الرحیم، من که لایق نیستم به سوی تو توبه بکنم، تو لااقل توبه کن به سمت من، تو عنایت بکن، چون تو تواب رحیمی. توبه اول از آن خداست، تو منو بکش به سمت خودت. حالا امام حسین علیه السلام عرضه می دارد ثم انا یا الهی، حالا من کیم؟ المعترف به ذنوبی، قربونت برم، معصوم، ای معصوم پنجم، من تو چه کردی؟ ای عضو پنجتن، ای عضو اصحاب آل کسا، ای مشمول آیه تطهیر، تو چه کردی که اینجوری پیش خدا الهی انا یا الهی المعترف به ذنوبی فقفر ها لی، اونا رو برای من ببخش. من نمیدونم بین امام حسین و خدا چه رابطه ایست، اما این کلام رو داریم میگی. انا الذی اسعتو، من اونیم که بد کردم. قربونت برم، ما که نمیفهمیم، ما فقط کلام تو رو تکرار میکنیم، تو که پاکی معصوم. انا الذی غفلتو، من بودم که غفلت کردم. انا الذی سهوتو، من بودم که دوچار سهو و لغزش شدم، فراموش کردم. انا الذی اخطأتو، من اونیم که خطا کردم. بیایید حالا با امام حسین هم نوا بشیم، اینو خودمون بگیم، بگیم ما هم یاد گرفتیم، شما به ما گفتید که از اینا تبعیت بکنید، چشم، ما هم الان کلام اونا رو میگیم، کاری هم نداریم که امام حسین با تو چه رابطه ای داشته، اما بیا و لطف بکن، امشب ما حرف امام حسین رو میگیم، تو هم یه بزرگواری در حق ما بکن، ما رو ببخش امشب. انا الذی هممتو، منم که همتم رو جای دیگه بردم، سراغ دنیا رفتم، اونا منو مشغول کرد. انا الذی جهلتو، عجیبه، من بودم که جهل از خودم نشون دادم. انا الذی اعتمدتو، من اونیم که به خودم اعتماد کردم به جایی که به تو اعتماد بکنم. انا الذی تعمدتو، من اونیم که غفلت دچار شدم، یه جور دیگه عمل کردم، با یه گروه دیگه کنار اومدم. انا الذی وعدتو، من اونیم که هی وعده به خودم دادم، گفتم حالا بعدن دچار تسویف شدم، گفتم حالا فردا، حالا یه روز دیگه، یه جور دیگه، یه وقت دیگه، من قول میدم که چنین و چنان بکنم. این وعده هایی که ما به خودمون میدیم پدر ما رو درآورده. انا الذی اخلفتو، من اونیم که با تو وعده کردم اما خلافش کردم، خلاف اون عمل کردم. الله اکبر. انا الذی نکستو، منیم که پیمان شکستم، عهد شکستم. انا الذی اقررتو، من اونیم که اقرار میکنم به اون کارایی که کردم. انا الذی اعترفتو به نعمتی که علی، من اعتراف میکنم تو چقدر به من نعمت دادی. من یه کاری رو با دانشجوام انجام میدم، اینجا هم با شما سروران معظم، برادر و خواهر بزرگوار، امشب انشالله فرصت کردی، فردا فرصت کردی، یک قلم و کاغذ وردار، بگو تو به من چی دادی، این چی دادی رو یه مقداری ریزش کن. من خودم نوشتم این رو، برای خودم اول اقدام کردم، واقعا لا تحصا، نمیشه به شمارش آورد. منتها ما چون عادت کردیم که میگیم ممنونم که یه هیکل رو بهم دادی، اما امام حسین تو دعای عرفه نمیگه ممنونم که این هیکل رو دادی، از فرق سر شروع میکنه یکی یکی نعمتها رو ذکر میکنه. بیایید کار رو بکنیم، بعد ببینید حتی شکر این که یه روزی رد میشدم یه صدا شنیدم، صدا منو تغییر داد، در من اثر کرد، من ممنونتم. یه روز روزنامه رو ورق میزدم یه جمله خوب دیدم، او در من اثر کرد، ممنونتم. نعمتهای خدا رو بیایید بشمرید، گرچه به ما گفتن ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگه نعمتهای خدا رو بخواید احساب کنید به شمارش در بیارید نمیتونید، قبول داریم، اما لااقل اعتراف که بکنیم. این تویی که به من دادی، این تو هستی که به من زبان گویا دادی، گوش شنوا دادی، این تو هستی که به من محبت کردن یاد دادی، عشق یاد دادی، عشق دادی. لذا امام زمان روحی له الفدا فرمودن این عشقایی که توی عزای جد ما میریزید خیال نکنید مال خودتونه، این هدیه ماست به شما، دارید هدیه ها رو برمیگردونید، شوخی نیست. انا الذی اعترفت به نعمتک علی، بیایید واقعا این نعمت های خدا رو نسبت بکنید، بنویسیم، حتما این کار رو بکنید، به بچه ها بگید، به خانم بگید، اهل خونه، به همسایه ها، به دوستا و رفقا یه مقداری بگیم خدا ممنونم ازت چه چیزایی به ام دادی. ما یادمون میره بعضی وقتا، خیال میکنیم وظیفه خدا بوده اینا رو به ما بده. اگر خواستی درکش بکنی یه بار برو سراغ من، یه مثال زدم براتون اون شب از بیمارستان رازی امین آباد. شما یه سری به بیمارستان ها بزنید ببینید چه وضعیتیه. یکی از این نعمت ها اگه نباشه حاضره چقدر خرج بکنی که بچت بتونه راه بره، بچت بتونه بشنوه. این بچه هایی که ناشنوا هستن، بعد که حل از اون توی گوش اینا کار میگذن، اینا صدا رو میشنون، اصلا اون لحظه شما اگه او بچه رو و او پدر و مادر رو اوج لذتشون رو ببینید ناخواسته اشکتون جاری میشه. اما ما چون همیشه میشنویم خیال میکنیم که این نعمت همین جوریست. خدا نکنه ازمون بگیره، خدایا نعمتاتو از ما نگیر، خدایا ما رو قدردان نعمتات قرار بده. و اندی و ابو و به ذنوبی، من متاسفانه این نعمتها رو به من دادی، من با گناه اینها رو از بین میبرم، اصلا با اینا گناه میکنم. عجیبه، با نعمتهایی که تو به ام دادی گناه میکنم. فغفر حالی، این گناه ها رو بر من ببخش. یا من لا تزره ذنوب و عباده، ای خدایی که گناه بندگان کوچکترین ضرری به تو وارد نمیکنه. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. نماز بخوان، اقم الصلاة لذکری، نماز بخون تا بیاد من باشی. چرا؟ ولی ذکر الله اکبر، برای این که این نجات بخشه برای تو. این ذکر علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، میخوام آرام باشی، به این خاطر بهت میگم. وگرنه من که به تو نیازی ندارم، که روزی که به من نمیدید با نماز خوندنتون منو که شارژ نمی کنید، خدایی منو که بالاتر نمیبرید، راه بهتون نشون دادم. لذا بزرگان ما وقتی بچه هاشون به سن تکلیف میرسن میگن به شرف تکلیف نائل شد، و بعد اونجا میگن خوشا به سعادتت، از امروز مخاطب خدا قرار گرفتی. وقتی میفهمد یا ایها الذین آمنو. لذا به من و شما توصیه کردن هر جا آیه قرآن یا ایها الذین آمنو داشت چی بگیم؟ لبیک لبیک، یعنی بگم بله. و خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رو، گفت شما این لبیک رو بگید ولو دروغ بگید، ولی اونا میگن این بالاخره لبیک رو گفت. به هر حال ذهن انسان میره به سمتی که این لبیک ها یه جا یه کاری میکنه برای من و شما، یه جا من و شما رو تغییر میده. حالا بریم سراغ امام حسین علیه السلام، فدات بشیم. ما یک هدیه ای میخوایم امشب از شما، به ما لطف بکن، چون جامعه امروز ما واقعا دچار گرفتاری شده. مرحوم علامه تهرانی محمد حسین رحمت الله علیه کتابی رو در رابطه با علامه طباطبایی نوشتن، مهر تابان. این کتاب خواندنی است، اگر فرصت کردید واقعا این کار رو بکنید. در اونجا بعضی از اسرار افشا شده، از جمله نقد بهشتی را به شهید، به مرحوم علامه طباطبایی دادن. یعنی اون چیزی که بقیه میگن نسیه است، نقد شد براش توی مقام صاحب الزمان در مسجد سهله. نقد شد. اینا آوردن براش. بخونید این کتاب خواندنیه. مرحوم علامه وقتی میخواد از علامه طباطبایی یاد بکنه میگه حیایی داشت مثل دختران 14 ساله. امروز برای من و شما حیای دختر 14 ساله اصلا بی‌معنا شده، چون ما نسلی تربیت کردیم متاسفانه که با حیا فاصله داره. نمیخوام خدای نخواسته بگم همه ها، حالا بحثایی رو مطرح میکنم، اما قدما وقتی میخواستن مثال بزنن میگفتن فلانی حجب و حیاش مثل یک دختر 14 ساله است. ما امروز واقعا اگه بخوایم این تشبیه رو بکنیم، توی مترو، توی اتوبوس، توی خیابون، توی یه سالن پذیرایی، توی جای دیگه، واقعا چیزی به نام حیای 14 ساله رو میتونیم معنا بکنیم که بعد علامه طباطبایی عظیم و شأن رو بگیم حیاش مثل اون میمونه؟ چیکار کردیم ما؟ قربونت برم امام حسین، امشب شب عاشوراست، میخوایم شما یه جمله ای رو به ما عنایت بفرمایید، امشب دست ما رو بگیرید و به بنده حقیر هم این توانایی رو بده از عهدش بر بیام با زمان کمی که در اختیار داریم. فرمود خمسون، 5 تا چیزه. من لم تکن فیه لم یکن فیه کثیر مستمتع. اگه این در کسی نباشه از او خیری ساخته نیست، بهره ای برده نمیشه. این 5 تا چیه آقا مولا جان؟ العقل، اولی عقل. فرمودن یک طلبه بفرستید برای تبلیغ، بعد فرمودن چجوری باشه؟ فرموده بودن که متدین متشرع اگرم نبود لاقل عاقل باشه. بعد گفتن آه یعنی چی؟ بعد دیدیم موضوعش آیه 9 سوره مبارکه ملکه، آدم عاقل جهنم نمیره. به جهنمیات اونجا میپرسن ما سلککم فی سقر، چی شما رو اینجا انداخت؟ چه اتفاقی با شما افتاده بود؟ تو سوره مبارکه مدثر میپرسن، در سوره ملک میگه لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی السعیر. ما اگر عاقل بودیم یا حرف عقلا رو میشنیدیم، عاقلانه گوش میدادیم، یا خودمون عاقل بودیم یا عاقلانه گوش میدادیم، ما وارد جهنم نمیشدیم. آدم عاقل جهنم نمیره، بی عقلان که میرن جهنم. عجیبه. العقل و دین، دوم دین، دینداری، سوم ادب و ادب، چهارم و حیا، پنجم و حسن الخلق. پس 5 تا چیز رو آقا فرمودن اگه در کسی باشه خیر از او صادر میشه، آدم با او همراهی بکنه ازش بهره مند میشه، او خیرش به مردم میرسه. عقل، دین، ادب، حیا، حسن خلق. درست شد؟ حالا بریم سر قضیه حیا. حیا چیه؟ بی حیا ترین آدم ها توی کربلا روبروی امام حسین علیه السلام ایستادن. جالبه، زینب کبری سلام الله علیها وقتی که روبرو میشه با عمر سعد میگه تو حیا نمی کنی اینجا ایستادی و پسر پیغمبر رو اینجوری دارن میکشن؟ واژه حیا رو استفاده میکنه. ما به شمر میگیم شمر بی حیا. توی ادبیات فارسی شمر معروف است به بی حیا، شمر بی حیا. علامه جوادی آملی حفظه الله تعالی تو تفسیرشون فرمودن اگر انسان حیا نداشته باشه موقعیت او در نظام خلقت که خداوند می فرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، من آدم را به عنوان خلیفت الله فی الارض قرار دادم، مقام خلیفت اللهی او سقوط میکنه. حیا. حالا حیا چی هست؟ بذارید اول تعاریفشو بگیم با توجه به وقتی که داریم. الحیاء جمیلون، اصلا حیا خودش جمیله، زیباست. حیا در زبان فارسی یعنی شرم، حیا هم برای ما چون ادبیات فارسی و عربی دیگه قاطی شده، حیا رو خوب میفهمیم، میگیم فلانی آدم با حیاییه، فلان آقا آدم با حیاییه، فلان خانم آدم با حیا، خانم و زن با حیاییه، فلان شخص مسئول آدم با حیاییه. این حیا را در جاهای مختلف به کار میبرن که حالا میگیم، چون یه حیای نفسانی داریم یه حیای دینی داریم، کجای حیا خودشو نشون بده. خود حیا چیز زیباییه، یعنی آدم مثل این چجوری انگشتر مقیدی تو دستت بکنی که زینت باشه، چجوری عطر میزنی که معطر باشی، چجوری لباست رو اتو میکنی که مناسب باشه، چجوری یه لباس خوب میپوشی. حیا خودش یه زینته، قشنگ میکنه آدم رو. الحیاء مفتاح و کل خیر، اینا سخنان معصومین علیهم السلام به ویژه آقا امیرالمؤمنین. حیا کلید هر خیریه. شما هر خیری میخواد ازتون صادر بشه یا میخواید صاحب کلید همه خیرات بشید، حیا. حیا الحیاء قصد و طرف، حیا یه بخشش تو چشمه، نگهداری چشمه. تعبیر قرآن اینه: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، سوره مبارکه نور آیه 29. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مردان مؤمن بگو غض بصر داشته باشن، زل نزنن به نامحرم. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنان مؤمنم بگو خیلی خیره به مردان نگاه نکنند. اگر زنی با لباس آنچنانی و عطر آنچنانی و و و فلان بیرون بیاد تا دیگران او را ببینند، این کلام رسول الله است، فرمودند از لحظه خروج تا لحظه ورود به خانه ملائکه او را لعن می کنند. اگر مردی خود را بیاراید برای اینکه در چشم نامحرم جلوه بده، از لحظه خروج تا لحظه ورود ملائکه او رو لعن میکنن. ما حیامون رو باید حفظ بکنیم. الحیاء تمام الکرم، همه بزرگی در حیا قرار گرفته. حیا اینقدر ارزشمنده. الحیاء قرین الافاف، میگن فلانی آدم با افافیه، فلان خانم عفیفه است، فلان آقا عفیفه. چون میدونید عفت فقط مال زن نیست. آیه است در قرآن میفرماید که بعضیا هستن بسیار فقیرن از لحاظ مالی، اما از لحاظ معرفتی و روحی و شخصیت انسانی اینقدر غنیان که یحسبهم الجاهل و اغنیا، اینقدر قشنگ رفتار میکنن تو جامعه که هر کی میرسه میگه خوش به حالش، عجب وضعی داره این. حالا این کسیه که به تعبیر ما ایرانی ها و ما خراسانی ها به خصوص با سیلی صورتشو سرخ نگه داشته، که مبادا زردی چهرش حکایت از فقر منزلش بکنه. این خیلی نکته مهمیه. حق نداریم من و شما فقرمون رو به دیگران اعلام بکنیم، اظهار بکنیم. حتی اگه حادثه براتون پیش اومده، داشتید تشریف می آوردید یه دفعه پاتون سر خورده افتادید، حق ندارید این رو بیان بکنید، نگید، چون این شأن شما رو میاره پایین. آدم عفیف سعی میکنه اینها رو بیان نکنه، اصلا جوری رفتار میکنه یحسبهم الجاهل و اغنیا. این خیلی نکته مهمیه، یه آیه قرآن دیگه. حضرت شعیب دوتا دختر داره، خودش تو منزل به علت مریضی نمیتونه بیاد، دخترها میارن گوسفندا رو میچرونند و آب میدن. موسای کلیم فرار کرده از مصر، اومده وارد این شهر شده، نگاه میکنه میبینه یه عده ای اونجا دارن گوسفنداشون آب میدن، یه دو تا دخترم اون بر وایستن یه سری گوسفند دارند، و میاد میگه شما چرا اینجا وایستادید؟ میگه اونا نامحرمن، ما منتظریم برن کنار، یه مقداری هم ما رو اذیت میکنن، میخوایم خلوت بشه اونجا بریم آب بدیم. دلو اینا رو میگیره، میره آب میاره تو، آبشخورشون میریزه، اینا آب میخورن، برمیگردن به پیش پیغمبر حضرت شعیب، بعد میگه که خیلی زود اومدید امروز، میگن یک جوانمردی پیدا شد امروز کمکمون کرد و او باعث شد که ما زودتر بیم. گفت خب پولشو بهش دادید یا نه؟ مزدشو دادید یا نه؟ گفتن نه. گفت برید صداش بزنید بیاد مزدشو بگیره. آیه قرآن در رابطه با آمدن دختر شعیب یه جمله استفاده میکنه، آیه 25 سوره مبارکه قصص، مراجعه بفرمایید. الاستحیاءن، اون دختر با یه حالت استحیا، استحیا یعنی سرشار از حیا و شرم، آمد گفت بیا پدرم کارت داره. تا گفت پدرم کارت داره، گفت عیبی نداره میام، منتها من جلو را میفتم، شما پشت سر به من بگو به سمت راست بپیچم یا چپ بپیچم، به من اعلام بکن. گفت باشه. چرا؟ گفت ما آل یعقوب ویژگیمون اینه، پشت سر زن حرکت نمی کنیم، مقیدیم. وقتی رسیدن اونجا و شعیب داستان شنید و وضعیت و اینا، گفت نگران نباش، نجات پیدا کردی، من آمادگی دارم یکی از دخترام را هم به تزویج تو در بیارم، شرطش 8 سال کار کردن برای منه، یعنی به عنوان مهریه. معلوم میشه مهریه فقط سکه نیست، میشود مهریه رو یه کارهای دیگه هم روش انجام داد. اگه دوست داشتی هم 2 سال میتونی اضافهش بکنی بشه 10 سال، او دیگه به اختیار خودته. گفت باشه. بعد همین دختر یه جمله گفت، یا ابت استعجره القوی الامین، بابا این آدمو به کارش بگیر، چون 2 ویژگی دارد. 1، قویز، چون اون سنگی رو که اون آدما سر چا گذاشتن که ما آب ندیم به گوسفندامون، تنهایی همیشه اون سنگو چند نفر برمی‌داشتن، این با این بدن نحیفش که به تعبیر آقا امیرالمومنین می‌فهمید اینقدر علف صحرا خورده بود که پوست بدنش سبز شده بود، ورداش گذاشون ور. قوی ول امین، گفت امانت چی از کجا تشخیص دادی؟ گفت وقتی داشتیم میومدیم اجازه نداد من جلو را بیفتم، او پشت سرم بیاد، جلو را افتاد و گفت منو هدایت کن. جوان، تعبیر قرآن اینه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، حجم زن مردم رو، حجم بدن دختر مردم رو قرار نیست ورانداز بکنی، خیره نشو. خداوند میفرماید اون جوانی که برای حفظ عفت خودش وقتی چشمش به نامحرم میفته چشمشو میندازه پایین، من به ملائکه افتخار میکنم، میگم نگاه کنید، ببینید این جوان رو، میتواند نگاه کند و نگاه نمی کند، من به وجودی افتخار میکنم. این خیلی نکته مهمیه. الاستحیاء در قرآن میفرماید خانم ها، ولا یضربن بأرجلهن، خانم ها حق ندارن پاشون رو جوری به زمین بزنن، حتی یبدین زینتهن، تا صدای خلخال پاشون شنیده بشه، که اون موقع خلخال رو پا مثل دستبند چیزی داشتن، یعنی اینقدر باید با احتیاط راه بره، به قول شهید مطهری صدادار راه نره، فریاد نزنه من دارم میام به من نگاه بکنید، جوری لباس نپوشه که صدادار باشه، ایها الناس من رو تماشا بکنی. یه عفافه، یه حیاست، حیا، الحیاء قرین العفاف. پس میتونه حیا تو بخش مالی باشه، آدم فقیر رو غنی نشون بده، میتونه این تو بخش مسائل جنسی باشه، منت تعفف، تعبیر قرآن اینه، خداوند یغنیهم الله منت تعفف، اونا رو به خاطر عفافی که دارن غنیشون میکنه، یعنی بستر زندگیشون رو فراهم میکنه. خیلی خوبه. به خانم ها توصیه میشه عفاف را حفظ بکنید، حتی خانم صحبت میکنی، تعبیر قرآن اینه، ای پیغمبر به دخترانت، به همسرانت و به زنان و مؤمن بگو هنگامی که صحبت میکنند صداشونو فلا تخزعن بالقول، صداشونو نازک نکنن، اشوه توی صدا نیان، فیطمع الذی فی قلبه مرض، اونی که تو قلبش مرضیه به طمع میفته. نگو گوش نده، نگو نبینه، اصلا به قول خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رو، گفت اگر مردی زن زیبایی رو دید و چیزش نشد، این معلوم میشه مرد نیست. به همین دلیل خداوند گفته نگاه نکن. نمیشه تو بگی من نگاه میکنم هیچیم نمیشه، معلوم میشه آثاری از مردانگی درت نیست. خانم نگاه نکن، میگه نه ما چیزم نمیشه. اگه چیزت نمیشه مشکل داری، باید برید پیش روانپزشک، پیش دکتر. اتفاقا خداوند جوری من و تو رو خلق کرده که وقتی همدیگر رو دیدیم باید یه چیزمون بشه. به همین دلیل به ما گفت نگاه نکن، نگاهت رو تداوم نده، خیره نگاه نکن به نامحرم، باید یه چیزت بشه. بعد میگونه ای تو غرب اینجوریه، غرب سوئد همونایی که خیلی ها میبالن بهش. من رفتم ماموریت داشتم، 78% بچه های سوئد پدرشون معلوم نیست کیه. اینو من نمیگم، مراجعه کنید سایت حلال زادگی. در فرانسه رقم بالای 60% که پدرها معلوم نیست کیان. دیپلمات ما در آلمان صحبت میکرد، گفت تو اتوبوس داشتیم یه بین دو تا شهر میرفتیم، من بچه‌ام رو باش بازی میکردم، این فرد آلمانی هم بغل دست نشسته بود، بعد جوری با حسرت نگاه میکرد که خب ما ایرانی هم خیلی بچه دوستیم، ازم میخوام بچلونیمش، هی میبوسیمش، هی میندازیمش بالا و اینا. بعد من دیدم اون دو تا بچه داره، بهش گفتم خب عزیز من تو دو تا بچه داره، من یکی دارم، خب باشون بازی کن. یه جمله‌ای گفت وحشتناک از دید ما، اما واکنش رو ببینید. گفت شک دارم بچه های خودم باشن. گفت من انتظار داشتم الان خانومشی کفششو در بیاره یه چند تا بکوبه تو کله این فلان فلان شده، بچه خودت یعنی چی؟ گفت خانومش زد زیر خنده، قش قش خندید. عجب، حالا به ما وعده میدن مثل اونا باشید. چی مثل اونا باشید؟ من ذره غیرت یک مسلمان را به صدها مظاهر جلوه‌گری غرب نمیدم. مرد غیرتمند ایرانی که اجازه نمیده حتی موی خانمش دیده بشه، موی خواهرش دیده بشه. حیف سستی کردیم. خدا رحمت کنه رفتگان همه رو. مادرم خدا رحمتش کنه آخر عمر دچار آلزایمر شده بود، طوری که من و برادر و خواهرم رو نمیشناخت. اما همین مادر 70 و چند ساله آلزایمری زمانی که پدر دامادمون وارد خونه میشد بلافاصله حجاب میکرد. من واقعا بهتم زده بود، گفتم چجوریه تو ما رو تشخیص نمیدی اما این ملکه رفتاری و ذهنی تو شده که غیر بچه هات اگه کسی میاد بلا فاصله چادر سر میکنی. عفاف زن مسلمان زینب برای من و شما یه پیام داشت، گفت اگه به اسارت هم رفتید آزاد زن باشید در اسارت، اجازه ندید دشمن کوچکترین اهانتی بهتون بکنه. و اون وقتی که تو مجلس یزید اون نامرد اشاره کرد به سکینه که یزید این جاریه رو به من ببخش، سکینه خودشو کشید پشت حضرت زینب سلام الله علیها. یه وقت زینب سلام الله علیها فرمود میدانی که داری حرف باطلی میزنی، این خاندان خاندانی نیستند که به کنیزی بروند. یبن الطلقا، ای فرزند آزاد شده ها، درسته که مردان ما رو کشتی اما عزت ما رو نتونستی از بین ببری، کوچکتر از این حرفا هستی. ما اینو میخوایم. به خدا رنج میبریم میبینیم پشت فرمون رو سریشو انداخته. چرا؟ چرا؟ غربی ها بعد از انقلاب صنعتی برای این که از زن بیشتر بهره ببرند و او را از خانه به کارخانه ببرند
اومدن گفتن حجاب بردار، حجاب داشت، زن غربی حجاب داشت. خواهش من کتابی از تحت عنوان سیر تطور حجاب ببینید. ما هیچ قومی را بی حجاب نداشتیم، همه حجاب داشتن، زنهاشون عفاف داشتن. اونا اومدن برای این که اینو ببرن تو کارخونه گفتن این، بعدم با صراحت گفتن برای رفاه حال مردان زنها رو استخدام میکنیم. یک هشتگی را افتاد در دنیا، می تو، منم همینطور. این منم همینطور یعنی چی؟ گفتن زنهایی که در محیط اداری غرب، در اروپا، در آمریکا، در محیط کار بهشون تجاوز شده، اهانت شده، متلک گفته میشه، ناسزا گفته میشود، ناسزای جنسی گفته میشه، تحقیر میشند، اینا اعلام بکنن. درصدی از اینا که اومدن اعلام بکنن، رقم رفت بالای چند ده میلیون نفر. یه همون غربیه که میگن آقا آزاد بگذارید، حالا هر کسی خودش، تحت هشتگی تحت عنوان می تو، منم همینطور، منم همینطور. نگید اگه آزاد بشه فلان میشه، نه، حضرت آقا اخیراً فرمودن اونایی که حرفو میزنن یا نمیفهمن یا ایران رو نمیشناسن. بلای سر فرهنگ این کشور آورده زمان طاغوت، و الان این فضاهای مجازی با انبوه کارهایی که دارن میکنن به گونه ایست که اگر ذره شما میدان را باز بکنید، به تعبیر خود آقا، بسیار بدتر از غرب خواهد شد، بسیار بدتر میشه. اشتباه نکنید، نیان بگن آقا پلورالیزمه. بله، ما یه موقع تو دانشگاه بحث داریم با شما، پلورالیزم معرفتی، پلورالیزم دینی، پلورالیزم سیاسی، تکثرگرایی. خب ببینم آیا واقعا الان رئیس جمهور فعلی آمریکا تکثرگراست؟ او که دیگه مظهرشه دیگه. در هفته گذشته چند برابر هفته های قبل دروغ گفته. اینو ما نمیگیم، خود سایت های آمریکایی و خبرگزاری آمریکایی گفتن رئیس جمهور دروغگو، زنباره. این فقط مدل ها رو انتخاب میکنه. چقدر خرج کرده که یه عده نیان شکایت بکنه از دستش که هیچ بلایی سرشون آورده. اما دنیای غرب به تعبیر آقا فرمودن یکی از دلایل سقوط غرب انتخاب خود ترامپه، انتخاب مردمه. چجوری مردم به این رای دادن؟ یعنی نمیشناختن؟ زنبارگی اینو نمیدونستن؟ 17 تا قمارخونه داره، چندین فاحشه خونه داره. بذارید یک مطلب بگم. بله، چشم. اونی که امام حسین میفرماید و علل اسلام السلام از قد بلیت الامتو به رائن مثل یزید، فاتحه اسلام خونده است. وقتی جامعه اسلامی به رهبری کسی مثل یزید دوچار بشه، یزید فقط یزید سال 61 نیست. یک اجلاسی بود در کانادا، رئیس جمهور نخست وزیر جوان کانادا بعد از اینکه صحبت ها تمام شد یه هدیه داد به آقای ترامپ. یه هدیه کادو پیچ شده بود، اومد تو هواپیما باز کردین رو دید، عجب، عکس سردر فاحشه خونه ایست که پدر بزرگ ایشون اونجا رو اداره میکرده و مادرش هم اونجا بوده. از توی هواپیما سریع اعلام کرد امضامو پس میگیرم از این قراردادی که امضا کردم. زنازاده ها بر دنیا حاکم شدند، لذا حیا دیگه خبری نیست، شرم دیگه خبری نیست، باید مواظب باشیم. قرار نیست هر نسخه ای رو اونور پیچیدن این بر ما بیم النعل به نعل اجرا بکنیم، که حضرت آقا فرمودن اونهایی که سند 20 رو میخوان اجرا بکنن تقیزاده های امروزن، که گفت از نوک پا تا فرق سر باید فرنگی بشیم تا آدم بشیم تا پیشرفت بکنیم. و متاسفانه رئیس جمهور فعلی ما با صراحت در اجلاس سران اعلام کرد من تا آخر پشت سند 20 هستم. شرم داره آدم، تو لباس پیغمبر تنته، خجالت بکش. حق نداری با دین مردم بازی بکنی، حق نداری با حیای دختران ما بازی بکنی. هر غلطی خودت میخوای بکنی بکن، بچه ها تو میفرستی خارج کشور، بفرست به درک، اما حق نداری دخترای این مردم رو از عفاف و حیا بندازی. این مردم بی غیرت نمیشند، این مردم پیرو حسین ابن علی هند که آخرین لحظه تکیه به شمشیر میده. یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دینون ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اونی که بیشتر حسین رو رنج میده 300 زخم بر بدنش نیست، حمله به حرمشه، حمله به دختراشه، به خواهرشه، به همسرشه، به اون حریم الهی است. غیرت کجا رفته؟ خدایا از تو میخوایم ما را از شر بی غیرت ها راحت کن. خدایا یه ذره غیرت به اون مسئولینی که متاسفانه خودشونو باختن به غرب، خدایا یه ذره غیرت به اونها عنایت کن و این ملت رو از شر بی غیرت ها راحت کن. یه جمله و عزیزم به فیض برسونن، من عذرخواهی میکنم آخرین شبمه، چون باید برم در خدمت پدرم باشم. پدر پیری دارم، حدود 90 سالشه. ما نوبتی میریم ده پابوس ایشون، دو هفته بهش خدمت میکنیم و افتخار میکنیم و هرچی هم داریم از برکت این خدمت به اوست. و توصیه میکنم به جوانها، قدر پدرهاتونو بدونید، حیفه. اما من آخر جلسم یه خاطره دارم از مدینه، اونو میگم عزیزم به فیض برسونن. نرسیدم بحث رو تموم کنم. من این نرم افزار رو، این پاورپوینت رو خدمت عزیزان تقدیم میکنم، روی سیستم بگذارن، لطف بفرمایید استفاده بکنید، چون کار شده روش، کار تحقیقاتی است. حتی بخشی از این رو در یک کنفرانس ملی در مرکز تحقیقات ارائه دادم، مورد استقبال هم قرار گرفت و کارهایی هم روش انجام شده. اما بریم مدینه. چرا مدینه؟ چون من خودم مقیدم آخرین جلسه هم رو اختصاص میدم به حضرت زهرا سلام الله علیها و روحی لها الفدا. من وقتی میرم مکه، میرفتم دیگه، حالا فعلا آخرین حجم هم سال 96 رفتم که حج واجبم بود. لباس عربی میپوشم، دشداشه، اون پیراهن بلند عربی رو، برای که راحت تر باشم. واستاده بودم روبروی قبور ائمه اطهار، داشتم زیارت میخوندم و معمولاً هم زیارت جامعه میخونم وقتی میرم اونجا. خب آدم اونجا دیگه روزخون نمیخواد، نه روح الله عزیز رو میخواد، نه مداح بزرگوارمون رو. اونجا اصلا قبرستان بقی خودش یک مداح بزرگی است. او قبور رو وقتی میبینید اون شکلی آفتاب بهش میتابه با اون وضعیت. خب مشغول بودم و سخت عشق میریختم. یه وقت احساس کردم یک کسی مچ دستم رو گرفت. برگشتم نگاه کردم، دیدم یک آقایی است. گفتش که برای کدوم قبرها، به زبان عربی، برای کدوم قبرها داری عشق میریزی؟ مگه اینا کیان؟ چون او جلو اجازه نمیدن بریم اون جلوتر. گفتم برای اون قبره. گفت مگه قبر کیه اونا؟ چون میدونید اونجا ما هیچ تابلوی نداریم، هیچ سنگ قبری هم نیست. گفتم اون اولی سبت اکبر پیغمبر امام مجتباست، حسن ابن علی، و اون دوم امام سجاد است، علی ابن الحسین، و اون سوم محمد ابن علی الباقر است، و اون چهارم امام صادق علیه السلام. اون یکی گفتم مادر علی ابن ابی طالبه. بهش گفتم دوست داری بقیه قسمت ها رو بهت بگم؟ گفت آره. دست من همجی گرفت و با هم راه افتادیم، قبر دخترای پیغمبر، فرزند پسر پیغمبر، و همینجوری رفتیم اون وسط قبر عثمان. گفتم این عثمان عفان نیست، عثمان ابن مظعونه، با وجود میدونستم سنی هم هست، دیگه زدم بونده. گفتم اینجوریه، اونو بیرون هستن از مدینه مردم دفن کردن، بیرون از قبرستان. دور زدیم، شهدای حره رو بهش نشون دادم، اون شهدای باقی مانده از جنگ احد. اومدیم تا رسیدیم به قبر عمه پیغمبر و ام البنین مادر ابوالفضل العباس. ای تا اینا رو نگاه کرد و استاد روبروی من گفت عین قبر فاطمه بنت رسول الله. گفتم عجب فاطمه جان، چه کاری کردی تو؟ 1400 سال گذشته از اون شب، اما تو یه چیزی گفتی به امیرالمومنین که امروز کارش داره میکنه، عین قبر فاطمه بنت رسول الله. خیلی اصلا یه حالتی بهم دست داد، منم جوابش دادم قبرها مفقود، قبر مادر ما زهرا مفقوده، خدا شاهده با یک حالت و نماز. آخه برای چی؟ گفتم لعنها دفنت فی اللیل، چون مادر ما رو شبانه دفن کردن. یعنی گفتم زهرا جان چه کردی؟ با یه وصیت در طول تاریخ مبارزه خودتو ادامه دادی. یک دفعه زمزمم گرفت، یا فاطمه من عقده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم، در انتظارم مهدی بیاید تا تربتت را پیدا نماید.